بسم الله الرحمن الرحیم. با یه اینفوگرافی قرآنی دیگه خدمتگزار شما علاقمندان به معارف قرآن و اطرت هستم با موضوع مراتب و درجات فهم قرآن. همونطور که خداوند وارثان کتاب الهی رو که همون امت اسلامی هستند در برخورد با قرآن اونها رو به سه گروه ستمکار و معتدل و پیش رو تقسیم کرده، در سوره مبارکه فاطر و اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. همینطور آقای امام حسین علیه السلام و امامان ما علیهم صلوات الله برای قرآن در حقیقت ظاهر و باطنی رو معرفی کردن. حضرت فرمودن ان القرآن یا القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، که ما در این اینفوگرافی این رو به تصویر کشیدیم. خب این روایت هم از سید الشهدا علیه السلام نقل شده، هم در نهج البلاغه خطبه 18 نقل شده و حتی شبیه این تعبیر در منابع اهل سنت هم نقل شده که ما فی من القرآن آیه الا و لها ظهر و بطن. پس قرآن ظاهری زیبا و شگفت و چشمگیر داره و باطنی در مقابل اون عمیق و ژرف و بی انتها داره. معنای ظاهر گفته شده در اصل چیزی که بر روی زمین و آشکار بشه بهش میگن ظاهر، اما در مقابل اون باطنه که چیزی که در اعماق زمین پنهان باشه به اون میگن بطن. بعد از اونه که لذا زهر در هر چیز آشکاری که با چشم دیده بشه به کار برده شده. لذا معارف آشکار رو مثل امور دنیایی گفتن ظاهر، در مقابلش باطن امور اخروی و همون معارف پنهان رو اطلاق کردن. باز گفتن باطن هر موضوع پیچیده‌ای که با حس درک نشه باطن، و ظاهر هر موضوع روشنیه که با حس درک نشه. خب این خیلی بحث مفصلی داره بین مفسرین و قرآن پژوهان ما، تو کتب علوم قرآنی مفصل بحث شده. در حقیقت زهر قرآن همان تنزیل قرآنه و بطن قرآن همان تأویل قرآنه. گویی ظاهر قرآن همان تفسیر قرآنه و باطن قرآن همان تأویل قرآنه. ظاهر مختص عموم مردمه و خواص، اما باطن قرآن مختص اولیا و معصومین علیهم صلوات الله است. اما مفسرین در مورد این که آیا غیر معصومین میتونن به باطن قرآن دست پیدا کنن اقوالی رو دارن. خب بعضیا تو بحث بطن قرآن نظریه وجود شناختی رو مطرح کردن، مثل امام رحمت الله علیه. فرمودن بطن از سنخ الفاظ و معانی نیست، بلکه از سنخ حقایق وجودیه که در علم الهی موجوده. لذا معصومین که علم لدنی دارن از جانب خداوند، اونها میتونن به بطن قرآن و بطنهای متعدد قرآن راه پیدا کنن. اما در مقابل این نظریه، نظریه معناشناختیه. دانشمندانی مثل آیت الله معرفت و علامه طباطبایی اینها قائل شدن که در حقیقت بطون قرآن فهمش برای دانشمندان امکان داره، چون دانشمندان هم میتونن با تدبر در آیات الهی معانی طولی یا قاعده کلی رو به دست بیارن، و اینطوره که بله از بطون مختلف قرآن لایه‌هایی رو میتونن به عنوان قاعده کلی یا همون معانی طولی به دست بیارن. و این در حقیقت قاعده‌ای که علامه معرفت تبیین میکنه، مراحلی رو برای اون بیان میکنه که در ابتدا به دست آوردن هدف آیه است، همونطوری که علامه در المیزان گفته. دوم، الغای خصوصیت از زمان و مکان و افرادی که در حقیقت آیات در مورد اونهاست، حالا یا شأن نزولش و یا قصه‌ای که قرآن داره اون رو به عنوان مثال بیان میکنه. و سوم، استنباط قاعده کلی آیه است. و چهارم، تطبیق قاعده کلی مذکور بر مصادیق جدید و امروزیشه. البته این نیاز به دقت و تلاش فراوان هم داره. نمونه که از قرآن خدمت شما مثال بزنم آیه 12 سوره مکی یوسف علیه السلام. آیه می‌فرماید ارسله معنا غدا یرتع و یلعب. ظاهر آیه داستان یوسف و یعقوب و حیله برادران برای به چاه انداختن یوسفه. اما اگر زمان و مکان و افراد داستان رو بگذاریم کنار، در حقیقت این آیه یک هشداری به پدران و والدین داره که مراقب فرزندانشون باشن. افراد حیله‌گر اونها رو با نقشه های شیطانی و با بهانه بازی کردن و خوردن از دست اونها در میارن و اینطوره که یوسف زندگی اونها رو در چاه میندازن. اما یک پیام و هشداری هم به ملت ها داره، به مسئولین جامعه اسلامی داره که بدونید استعدادهای درخشان شما رو، رتبه های اول کنکور شما رو با بهانه های مختلف، با وعده های دروغین یرتع و یلعب، خوردن و بازی کردن، از مملکت شما میبرن و اینها میشن مغزهای فراری. و این در حقیقت دو قاعده کلیه که وقتی زمان و مکان و افراد رو کنار میگذاریم، یکی از بوتون آیه رو به دست میاریم. پس القرآن ظاهره انیقون، ظاهر قرآن زیباست، الفاظش آهنگین بودن همه آیات که فواصل آیات قرآن آهنگین و زیباست، الفاظ بسیار بلیغ و شگفتی دارد. اما باطن قرآن عمیق که بله به بعضی از بطون این دانشمندان میتونن راه پیدا کنن. لذا وقتی از امام باقر علیه السلام درباره زهر و بطن قرآن سوال شد، حضرت فرمودن زهره الذین نزل فیهم القرآن. ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن درباره اونها نازل شد. و بطنه الذین عملوا به مثل اعمالهم. باطن قرآن کسانی هستند که به شیوه و روش اونها رفتار کردند. این قرآن حضرت فرمود یجری فیهم کما نزل فی اولائک. این قرآن و معارفش جریان داره درباره ایشان، این افرادی که امروز مثل افراد گذشته که شأن نزول آیات بودن در مورد اونها نازل شد. لذا به این میگن در قاعده جری و تطبیق. یعنی امام باقر علیه السلام در روایت دیگه میفرمان قرآن همانند خورشیدیه که در همه زمانها و مکانها جریان داره. با این بیان میریم سراغ روایت آقا امام حسین علیه السلام که فرمود کتاب الله عز و جل علی اربعت اشیا. کتاب خداوند بر چهار گونه استوار: علل عباره و الاشاره و لطائف و الحقائق. گویی مراحل فهم قرآن به چهار قسم در این روایت امام حسین علیه السلام که همین روایت از آقای مولا علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام هم نقل شده، اینطور حضرت بیان میکنن که عبارت قرآن برای عموم مردمه که شامل الفاظ و خطوط قرآن، تلاوت و قرائت و ترتیل قرآنه و برای توده‌های مردم از هر قشر و طبقه که تلاوت زیبای قرآن خودش بسیار زیبا و شگفته و حتی غیر مسلمانانم از آهنگ زیبا و دلربای قرآن متأثر میشن. این مرحله اول. اما انسان باید یک مسلمان و شیعه اهل بیت خودش رو روش بده. مرحله دوم و الاشاره للخواص، رمزها که همون پیامها و آموزهای هدایتی و تربیتی قرآنه برای ویژگانه، مثل همین قاعده جر و تطبیق که از سوره یوسف علیه السلام خدمت شما گفتم، یا مثل آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این آیه در مورد مشرکین نازل شد که در نبوت پیامبر شک داشتن و اونها رو دعوت کرد که برید از اهل ذکر، یعنی از اهل کتاب سوال کنید، فسألو اهل ذکر. اما مطلب آیه عامه و در حقیقت یک پیام و قاعده کلی رو به همه مسلمانان میده که در حقیقت هر جاهلی به عالم باید رجوع کنه در اصول و فروع دین. این قاعده کلیه. لذا اینا اشارات قرآنه که بله خواص این نکات دقیق آیات قرآن رو با یادگیری علوم قرآن، علومی که نیازمند تفسیریه، اینها رو میتونن به دست بیارن با تدبر و تعقل و تفکر که میرسه به تذکر و اینها در حقیقت ما رو میرسونه به همون تفسیر و کشف القنا. این مرحله دوم. حضرت فرمود ولطائف الاولیا، که این در حقیقت ریزکاری های قرآن برای یار و یاوران الهیه که مختص شاگردان معصومین صلوات الله، علمای ربانیه. لذا شما در تفسیر گیرانسنگ تسنیم، تفسیر کبیر شیعه، میبینید در تقسیم بندی فرازها بخش رو داره به نام اشارات و لطائف. استاد نایت الله جوادی آمونی حفظ الله اونجا لطائف قرآن رو و اشارات قرآن رو بیان کرده که دوستان میتونن زیر آیات رجوع کنن. اما مرحله پایانی قرآن والحقائق للانبیاء، و این مختص معصومین، اهم از پیامبران و امامان علیهم صلوات الله است. حقایق قرآن در حقیقت از مرتبه علم الهی فرود اومده، ملدون حکیم علی، و توسط جبرئیل به پیامبر اکرم رسیده، نزل به روح الامین، و حضرت آیات رو در قالب الفاظ و معانی به مردم ابلاغ کرد. هذا بلاغ للناس، یعنی سیر نزول رو طی کرد و اگه کسی بخواد اون حقیقت رو به دست بیاره باید سیر صعود رو طی کنه و به لوح محفوظ دست پیدا کنه که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، که این عالی ترین مرتبه قرآنه که جز معصومین علیهم صلوات الله به این درجه و مقام دست پیدا نمی کنن، که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا مطهرون، چون این کتاب کتب مطهر است، لذا فقط انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به این حقایق و بالاترین مرتبه و بطون بسیار عمیق قرآن فقط اینها دست پیدا میکنن. انشالله رحمان خداوند توفیق فهم قرآن، انس با معارف قرآن و عمل به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرماید. تأکیدم دوستان توضیح های بنده رو از روی تصویر اینفوگرافی تدبر کنن و به این توضیح مختصر بنده قانع نباشند.